بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. یکی از عناوینی که در مکاسب محرم مورد بحث قرار گرفته، گفتند که تدلیس الماشته. ماشته یعنی زنی که مشاطه‌گری میکنه و زنها را به اصطلاح آرایش میکنه و زیبا میکنه. تدلیس ماشته یعنی زن مشاطه هم را طوری بکنه که موجب برای اشتباه بشه، این حرامه. گاهی از اوقات می شود که کسی دختری تو خانه مونده، یکمی بدشکل و قواره، برای اینکه پیش خواستگاران زیبایش کنه به یک مشاطه میگه بیا این دختر را زیبا کن، عیوبش برطرف کن. در ظاهر مشاطه‌گری مثلا موهای او را هم بلند و پر پوش کن. این هم میاد با همون عمل مشاطه‌گری خودش هم عیوبی که در صورت دختر هست برطرف میکنه و همچنین موهای او را پرپشت و زیبا و بلند میکنه. طبعا جلب نظر خواستگارها میشه و با این دختر خواستگاری میکنن، دو مراسم ازدواج برقرار میکنن. خب طبعا اگر این مشاطه‌گری نمی کرد و تدلیس نمی کرد، ممکن بود که خواستگار نپسنده و بره، ولی این با این عمل امر را غش کرد و برگیننده مشتبه کرد و در نتیجه دختر ازدواج شد. همچنین این مطلب را در مورد اما در نظر بگیری. کسی میره بازار برد فروشان، حالا یه دختر امعی را میخوان بخرن، همین شرایط را در این امه ایجاد میکنه، طبعا جلب نظر مشتری را خواهد کرد و این را میخرن. خب این اول میگن تدلیس. پس تدلیس یعنی مشتبه کردن شیئی که واقعیت نداره. گفتن به این که این عمل به این صورت مسلما حرامه و اگر عملی حرام بود طبعا باطل هم هست. یعنی مزدی که مشاطه در مقابل این تدلیس میگیره اون مزد حرامه. منتها حالا علت حرمت و بطلان را مرحوم سید در حاشیه مکاسب میفرمند، برای اینکه در روایت وارد شده ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. وقتی خداوند متعال تدلیس را حرام کرد، ثمن تدلیس هم یعنی عوض تدلیس هم حرامه. خب طبعا این حرمت کشف از حکم وضعی که فسادم هست اثبات میکنه، زیرا اگر شیئی معامله ای صحیح باشه خب نباید عوض اون اجاره حرام باشه. لذا میفهمن این حدیث که گفته هر عملی را که حرام بود ثمن او هم حرامه، یعنی عوض او هم حرامه، این کشف میکنه که بس معامله هم باطله. اما مرحوم استاد خویی ضمناً اینجا از راه دیگری اثبات میکنن فساد این معامله را. ما اون یه مطلبیست که به درد علم اصولم میخوره، کلن میگیم اگر یک معامله ای حرام شد با حرمت تکلیفی، این ناگزیر کشف از حرمت وضعی و بطلان معامله هم خواهد کرد. چون که اگر یک معامله ای حرام بود و یک عملی حرام بود، خب معنای این که این عمل حرامه اینه که پس وفاء به این عمل و به این معامله واجب نیست. خب اگر واجب نبود پس معناش این است که این عمل باطله، زیرا خاصیت معامله صحیح وجوب وفاء به عقده. خب اگر وجوب وفاء به عقده ثابت نبود پس معناش اینه که این معامله ثابت نیست و ممضا از قبل شرع نیست. این قاعده کلن یاد بگیریم که اگر بنا شد یک معامله از نظر شرع حرام شد، خب لا محال لازمه حرمت عدم وجوب وفاه. اگر وجوب وفا نبود پس معناش این است که این عمل، این معامله باطله، زیرا از یک جرد و هر معامله صحیحی لزوم وفا داره. از طرف دیگه میگی این معامله حرامه، یعنی وجوب وفا نداره. طبعا جمع نمیشه بین لزوم وفا و حرمت معامله. ایشون از اینجا میگوین پس بنابراین هر معامله ای که مورد نهی قرار گرفت هم کشف از فساد معامله هم میکنه.
کلیت نداره در مابزه ها حرامه، ولی که از این برم بایستی برای این که خواسته بشه ترتیب از سر نده به این زهاره با کفاره بکنه.
چه قیاس ملفارقیه. خوی خوی افطار ما رمضان هم حرامه، باید کفاره بده. این چه دخلی به ما نداره؟ آقای عربی از شما خیلی تعجبه، این چه قیاسیه؟ ما داریم معامله میگیم یک کسی کار حرامی انجام داده، مثل که حلف نذر کرده، خب باید کفاره بده. ما رمضان افطار کرده، باید کفاره بده. این چه دخلی داره این به این؟ بس در معامله است. یه معامله اگر حرام شد معناش اینه که وجوب وفا نداره. خب اگر وجوب وفا نداره این پس معنیش که معامله باطله دیگه، چون معاملهی که صحیح باشه وجوب وفا داره. اگر از این طرف معامله حرامه یعنی وجوب وفا نداره، اگر معامله صحیح خوب وجوب وفا داره. پس لا محال حرمت معامله همیشه کشف از فساد معامله میکنه. بله اونجا معامل نیست، اونا لفظ حرامه، اونجا سبب حرامه، نه اصل معامله حرامه. چون بیع وقت ندا موجب برای تضییع صلات میشه. پس فرق بین اونجایی که بله همونجا هم اگر بگیم معامله حرامه، خلا محال اگر معامله حرام بود معنیش که این معامله وجوب و وفا نداره، و اگر وجوب و وفا نداره پس معنیش که این معامله باطله دیگه. لذا ایشه حالا بحث دیگریه، فرمایشون به من میرسید. عرض میکنم به محضرتون که پس به هر حال یه حالا یه مطلبی است که این را در مقدمه عرائض خواستم عرض کنم، به این که حرمت معامله مشاطیگری اگر حرام بود لا محاله کشف از فساد معامله هم میکنه. لذا ایشون میگه نیازی نیست به فرمایش سید در بطلان این معامله، که ایشون تمسک کرده به این حدیث ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. چون میگه ثمن تقریبا اختصاص به باب بیع داره در مورد اجارات یا جعالات یا امثال ذالک اصطلاح سمن نمیشه و کار مشاطه ممکنه از قبیل جعاله یا از قبیل اجاره باشه. علاوه که این حدیث که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این حدیث از نظر سند قابل برای مناقشه است. لذا بهترین دلیل بر اینکه هر معامله ای که حرام بود باطله همینه که آقا حرمت معنیش عدم وجوب وفاء به عقده. خب عدم وجوب وفاء به عقد معنیش بطلان معامله. حالا اصل مسئله روشنه، یعنی میخوام بگیم اگر فرض کردیم عمل مشاط حرام بود، حالا ولو به خاطر تدلیس، لا محاله پولی هم که در مقابل گرفته میشه حرامه و اصل معامله هم باطل از نظر حکم وضعی. منتها یه حرفی مرحوم آقای ایروانی داره و اون اینی که میگه مشاطه عمل حرام تدلیس انجام نمیده، بلکه اون کسی که دختر را یا عمه را در معرض قرار میده اون مدلسه، به الا مشاطه کار خودش میکنه. یک زنی را مشاطگری میکنه، آرایش میکنه، آرایش کردن زن هم به نفسهی امر حرامی که نیست. زنی را میخواییم آرایشش کنیم، چه مرد چه زن، آرایش کردن زن حرام نیست. تدلیس در کار مشاطه واقع نمیشه، بلکه تدلیس در عمل اون شخص فروشنده یا عمل اون مادری است که این دختر معیوب پر عیب را در معرض دید خواستگاران قرار میده، اون تدلیسه. و الا نه اینکه عمل مشاطه بگیم این عمل تدلیس است و حرامه. بله اگر گفتیم اعانه بر اسم حرامه، حالا مشاطه ای که میخواد این دختر را اینطور آرایش کنه برای جلب نظر دیگران، خب میدونه این که این مقدمه است برای تدلیس و نامحاله کمک و مقدمه حرام، از باب این که مقدمت الحرام اعانه بر اسم، از اون جهت ممکنه بگیم حرامه. و الا لو خلیه و طبعه تدلیس به عمل مشاطه نیست، تدلیس به عمل اون شخصی است که در معرض به یا تزویج قرار میده. خب بنابراین پس حالا فعلا این مقدمه در نظرتون باشه. یک، اگر بنا شد تدلیس حرام باشه، ثمنش هم حرامه، این حرمت کشف از فساد معامله هم میکنه، زیرا حرمت لازمه اش عدم وجوب وفاء به عقده و عدم وجوب وفاء به عقد کشف از بطلان میکنه. مطلب دوم، اصل تدلیس در عمل مشاطه آقای ایروانی میگه نیست، بلکه تدلیس در اون کسی است که این دختر و زن را در معرض به یا خواستگاری قرار میده، این تدلیسه. بله عمل مشاطه از باب اینکه مقدمه کار حرامه و اعانه بر اسمه، از این جهت ممکنه محکوم به حرمت باشه. خب حالا از این که بگذاریم، بیم اصلا روایات باب را بخوانیم. استاد خویی میگه غش حرامه، نفس تلیس به ما هو و خومه حرمتی نداره، مگر از باب همون مقدمهی که عرض کردن. اول روایات باب را که مرحوم شیخ خرد در باب 19 از ابواب ما یکتسب و به آورده، عنوان باب اینه، باب انه لا بأس بکسب الماشته و حکم اعمالها و تحریم و تدلیسها. ذاتاً کار مشاطه حرام نیست، اجرتی هم که میگیره درسته و جائزه، اونی که حرامه تدلیس ماشته است. روایت اول مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن هارون ابن الجهم عن محمد ابن مسلم، روایت صحیحه است، اسناد همه معتبر، عن ابی عبدالله علیه السلام، في حديث ام حبیب الخافده. ام حبیب زنی بوده در زمان پیغمبر اکرم، قال و کانت لام حبیب اخت یقال لها ام عتیه. امام صادق فرمود این ام حبیب یک خواهری داشت به نام ام عتیه، و کانت مغینه، مغینه یعنی زینتگر بود، اونم مشاطه بود، به این زن خواهر این آقا که ام عتیه بود، اینم مغینه بود به قاف، یعنی زینتگر، و کانت مغینه یعنی ماشته. خودشم فرمود نه، مغینه، مغنی که غنا، نه به قافه، مغینه یعنی ماشته. فلم من صرفت ام حبیب الى وقتی ام حبیب خدمت پیغمبر بود، آمد پیش خواهرش، و اخبرت ها بما قال لها رسول الله صلی الله علیه و آله، آمد گفت که پیغمبر مثلا نهی کرده از ماشته. فاقبلت ام عتیه الى النبی، ام عتیه خدمت پیغمبر آمد، فاخبرت او بما قالت لها اختها، گفت که خواهرم امکنی حرفی را از طرف شما نقل کردن. فقال لها ادنی منی یا ام عتیه، بهش فرمود بیا نزدیک پیغمبر اکرم، اذا انت قینته، وقتی که تو میخوای زینت کنی زنی را، فلا تقصدی وجهها ها بالخقه، صورتش را با یک پارچه که تر میکنی نکش، صورتش را با پارچه تمیز نکن، لا تقصدی نشور صورتش را بالخرقه، فان الخرقه تشرب ما الوجه. طبعا این معلومه که این حمله بر کراهت میشه. فرمود برای این که چون وقتی که با پارچه صورت را تمیز کردی و به اصطلاح کشیدی، آب صورت را کم میکنه و از بین میبره، صورت خشن میشه، اون لطافتی که خواسته باشه شوهر ببوسه نداره صورت مثلا. فان الخرقه تشرب ما الوش، این نهی که خب تقریبا مشخصه نهی تنزیهی است، نه نهی تحریمی. روایت بعد باز همینطور، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن محمد ابن علی ابن احمد ابن اشجم ان ابن ابی امیر ان رجل ان ابی عبدالله. خب تا به اینجا ابن ابی امیر روایت صحیحه، ابن ابی امیر رضوان الله علیه از رجل نقل میکنه، یعنی مرسله. حالا این مثلا من ابن رجالی هم اینجا با عرض رسون برسونم، مکرر اینه به عرض رسوندیم، از کنم بزرگ که یه مسئله است که مرحوم کشی فرموده است که اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه، سه طایفی را ایشون معین کرده، گفته که اصابه یعنی شیعیان و علماء شیعه بناشون بر این است که اون چرا که این 18 نفر، سه طایفه، هر طایفی 6 نفرن، این 18 نفر اصابه شیعه قائل شدن به تصحیح
ما یسح و انهم، اونی را که از تاب اینها به صورت صحیح از اینها نقل بشه حکم به صحت کرده اند. حالا این تفسیر این شدید بین بزرگان اختلافه که معنای این جمله چیه، اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یسح چیه. بعضی گفتند که معناش اینه که روایت را تا به اینها، تا به این 16 نفر اگر سلسله سند صحیح بود از اونجا به بعد دیگه روایت محکوم به صحت. حالا محکوم به صحت یعنی اگر اینها حدیثی نقل کردن از دیگری و بین خودشون به امام واسطه قرار گرفت، این آیون 16 نفر چون مردمان بزرگ و اهل خبره بودن اگر نقل حدیث کردن اون حدیث 100% صحیحه. حالا صحیحه یا از باب اینکه راوی صحیح موثقه یا از باب قرائنی که بر اونها روشن شده، این یک احتماله. بعضی دیگر احتمال مثل مرحوم نوری گفته معنای این جمله اینه که مشایخی که این 18 نفر از اونها نقل حدیث میکنن اونها ثقاتن، چون ثقه هستن بنابراین پس روایت صحیح است. مرحوم استاد خویی به تبع بعضی میگه نه، این معنای جمله کشی فقط اینه که روایات خود اینها صحیحه، اینها دیگه دروغ نمیگن، اما این دلیل بر این نیست که افرادی که از اونها نقل میکنن اونها هم ثقه باشن و روایت هم صحیح باشه، بلکه معنای این جمله اینه که همه قبول دارن که اگر حدیثی اینها گفتن خود اینها صحیحن و ثقه هستند و حرفاشون درسته و دروغ نیست. حالا اگر از یک دروغگو نقل میکنن درست از دروغگو نقل کردن، اما اینها ضامن حرف دروغگو نیستن. حالا این سه احتماله. بنابر احتمال اخیر طبعا این دلیل بر صحت روایت نخواهد شد، اگر اینکه این 18 نفر از کس دیگری نقل کنند و اون شخص موثق نباشه. اما علاوه بر این یه جمله هم هست باید اینم عرض کنم، با اون اینه که مرحوم شیخ در عده فرموده است به این که عرض کنم که اجمع اصحابنا علا تصحیح علا ان ما اون چرا که این سه نفر صفوان به ابن ابی عمر و بزنطین نقل کنند این روایت صحیح است. دلیلم آورده لأنهم لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقتین، زیرا این سه بزرگوار نقل حدیث نمی کنن مگر از کسی که موثق باشه. و رضا بعضی ها مثل مرحوم ممی طالب تبریزی و این شیخ بزرگوار اخیر مرحوم شد شغلام دای عرفانی، اینها دست بر آمدن که همه مشایخ این سه نفر را در جمع آوری کنن و بگن پس معلوم میشه طبق نظر شیخ هر کسی که این سه بزرگوار از اونها نقل کرده اند به قول شیخ ثقه هستند و لذا به عنوان مشایخ ثلاث و ثقات و مشایخ الثقات جمع آوری کردند. مرحوم استاد اینم من مناقشه میکرد میگفت نه خیر، ما استقصا کردیم همه این سه نفر از افراد ضعاف هم نقل حدیث کرده اند، بر این اساس این روایت مرسله و مرسل ابن ابی عمر به نظر مرساد مخدوشه، ولی ما فرمایششون رو قدمچه نپذیرتیم چندان. حالا به هر حال اینجا میگه ابن ابی ما مرحوم آقای سیستانی هم همین حرف ماره، میگه مرحوم آقای صدرم همینطور که چرا مشایخ اینها و روایات این سه نفر از افرکسی که نقل کنن معتبره. به هر حال این روایت دوم پس این شد ابن ابی عمر ان رجلن ان ابي عبد الله عليه السلام دخلت ماشتتن على رسول الله صلى الله عليه واله فقال لها هل تركت عملك او اقمت عليها، آیا اون مشاطگری را ادامه میده یا ول کردی؟ فقالت یا رسول الله انا اعمله الا ان تنهانی عنه فانتهی عن. نه من این کار شرط داریم، این مشاطگری میکنم مگر شما نهیم کنی، که اگر نهی کردی اطاعت کنم. فقال افعلی، نه کارت ادامه ده. فإذا مشت فلا تجلی ولا تجل الوجه بالخرقه فإنه یذهب بماء الوجه. فرمود که خب نه کارت ادامه ده، ولی صورت را با خرقه پاکی تمیز نکن و مثلا با پاکی نکش که این مثلا خون بیاد بالا و خیال کنه مردم که این خیلی خانم خوشگلیه، اینطوری نکن. بعدم فرمود ولا تصل شعر به شعر. این دوه جمله دوم در نظر شریف هم باشه. اولی که خب معلومه تقریبا باز حکم نهی تنزیهیه، میخواد بگی وقتی اینطوری کردی این صورت این به اسلام ماء الوجه، ماء الوجه نه آبروی اجتماع، نشه آبرو رو میگن ارز، ماء الوجه یعنی اون شفافیتی و اون زرز کنم که تراوت صورت از بین میره. خب این طبعا نهی تنزیهیه، ولی نهی دومش فرمود ولا تسلی از شعر به شعر، موی را به موی دی این از کنم کسی که مشاطه میکنی موی دیگری را بوی او وصل نکن. خب از کنم حضورتون که وصل کردن مو به چند گونه میشه. یکی این استش که خود در افریقا ما زیادی ندیدیم، اینا چون افریقایی ها مو ندارن، پوش پوش پشم و گوسفندی پوش اینها رو میگرفتند و با حالا چسب یه نیدن چیه به صورت به کلش میشسپندن. یه قسم دیگر این است که نه، برای ادامه دادن طول مو موهای دیگر را به موهای آنها وصل می کنند، در نتیجه مو بلند میشه و مثلا زیبا میشه. قسم دیگرش هم این است که نه، همین موها را در داخل موهای خود این خانمی که ممشوطه است وارد می کنند و از به اصطلاح بیخ بون به او متصل می کنند. فرمود به هر صورت ولا تصل الشعر بشه. روایت سوم باز محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابن خطاب که صحیح موثقه، عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم، ایشون همسقه است، عن سالم ابن مکرم جمعان ابی خدیجه باشه او همسقه است، عن سعد الاسکاف اینم موثقه، روایت صحیح است. سؤال ابو جعفر علیه السلام عن القرامل، سؤال شد از قرامل، التي تزعها النساء في رؤوسهن بصلته يسلنه بشعورهن. قرامل مقداری از موهایی است که زن در سرش با موی خودش متصل میکنه و یک مجموعه سر موی پرپوش نشون میده. فقال لا بأس على المرأة بما تزینت بهی لزوجها. اینجا دقت کنید منافاتی با حرمت تدلیس نداره، این برای همسر خودش میگه، هرچی این زیبا کنه خودش را ماشا پرپوش کنه قشنگ بکنه فلان کنه برای همسرش مانعی نداره. البته اثباتشی با قول معروف نفی ما ادا نمی کنه، ولی علما از این لزوجها اخذ مفهوم کردن، یعنی اگر این کار را برای غیر زوج انجام بده فیه بعثون، بحثی نیست برای همسر خودش این کار را بکنه، بحث کنه قرامل را به موی خودش. قال فقلتو بلغنا، بعد راوی میگه ما بعضت عرض کردیم، بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله لعن الواصل والموصول. به ما رسیده که پیغمبر لعن کرده زنی که متصل کنه مو را به مو و همچنین اون کسی که بهش این عمل انجام میشه. فقال لیس هنالک، این اونجا نیست، انما لعن رسول الله الواصله التي تزنی فی شبابها فلما کبرت قادت النساء الى الرجال فتلک الواصله والموصوله. فرمود که نه، اون واسطه ای که پیغمبر لعن کرده زن قواده، زنی که در جوانی خودش میرفته زنا میرده، حالا اینکه پیر شده از دو خارج شده کارش به اصطلاح قوادی زنهای دیگر را میاره. خب این که پس اگه باشه اصلا دخلی به ما نحنفی نداره. روایت بعد همه را میخوانم این چند تا را که بعد در ذهن شریفتون باشه. باز روایت بعد به اسنادی عن حسین ابن سعید، مرحوم شیخ نقل میکنه، سند شیخ به حسین ابن سعید هم صحیح است. عن قاسم ابن محمد جوهری داره، قاسم محمد جوهری نیاورده ولی صفت جوهری گفتن ایشون خیلی توصیق نشده. عن علیین علیه السلام قال سألته عن کدام علی مرادیشونه نمیدونم، سألته عن امرأت مسلمت تمشت العرائس یا تمشت العرائس لیس لها معیشت غیر ذلک و قد دخل حاضر، اگرم مشاطی نکنه مشکل زندگی براش. قال لا بأسه ولیکن باز لا تصل الشعر بالشعر، مانعی نداره ولیکن مو را متصل نکنه به. باز روایت دیگر سألتو عن القرامل قال و ما القرامل، قلتو صوف تجعله النساء فی رؤوسهن، قال اذا کان صوفن اگر پشم باشه فلا بأسه و ان کان شعرن فلا خیر فیه من الواصلت و الموصوله، اگر مو باشه چون پشم اشتباه به مو نمیشه ولی به اصطلاح مو مثل موی بوز یا موی انسان های دیگه با موی انسان قاطی کنن به هم مشتبه میشه، در اینجا تدلیس هست اما در پشم این تدلیس ممکنه نباشه. باز روایت دیگر که به صورت مرسل نقل میکنه صدوق رضوان الله علیه قال قال علیه السلام لا بأس بکسب الماشته ما لم تشارت و قبلت ما تعطا، هرچی بهش بدن قبول اگر بکنه و شرط نکنه کاسبش مانعی نداره. و لا تصل شعر المرأت به شعر امرأت غیرها و اما شعر المعز فلا بأس به ان توصله به شعر المرأه. اینجا باز فرمود که زنی موی دیگر را به موی زن وصل نکنه که این تدلیسه، اما حالا اگه موی بوز را خواست به موی این خانم وصل کنه اشکال نداره. اون روایت گفت پشم اشکال نداره، این روایت میگه نه موی بوزم اگر وصل کرد به موی این خانم اشکال نداره. علتش هم اینه که بعض فقها ها فرمودن این که گفته موی زن دیگر را وصل نکنه شاید این باشه منشأش، که چون اون زن دیگر بالاخره زن نامحرمیه، موش را متصل میکنه به موی خانم شما یا به زن دیگر، این موجب برای این میشه که اون موی که حرامه بر اختیار مرد نامحرم ببی قرار بگیره. از این جهت گفتن که این عمل مورد نهی قرار گرفته. خب اینم بیگه احتمال. روایت بعدم براتون بخونم معان الاخبار تا میرسه به علی ابن القراب عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله النامسه والمتنمسه والواشره والمعتشره والواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه. قال الصلو، حالا اینا معناش چیه؟ خود این آقای علی ابن قراب معنا کرده. قال علی ابن قراب النامسه التي تنتف الشعر تنتف الشعر، و نامسه اون کسی است که موی از صورت ها میگیره. حالا موی صورت زن گرفتن حرامه. خب این لعن در اینجا چه معنا داره؟ روایت قال من واقعا این مشکله. النامسه یعنی اون زنی که نطف شعر میکنه موها رو از صورت زنهای دیگه بر میداره. منتسمه هم اون زنی است که این عمل بهش واقع میشه. سوم بعد دومی بل واشره، الواشره والمختشر مواشره که الواشره التي تنشر الواشره التي تشر اسنان المرأه و تفلجها و تحددها. واشر اون کسی که دندانهای طرف را زیبا میکنه و دندانها را طوری میکنه تیز بشه، یعنی به جایی که به هم بشسبه میتراشه دو طرف را به صورت دندانه واحد واحد در میاد و قشنگ میشه. مثلا فرمود این میشه واشره، معتشره هم که همون کسی این عمل بهش واقع میشه. واصله التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة اخرى والمستوصله هم التي يفعل ذلك بها. اینم که معلوم. بل واشمه التي تشم وش التي تش تشم بله تشم وشما في يد المرأة في شيء من بدنها. اون کسی که خالکوبی میکنه به روی زنی یا در صورت زنی، بهما ان تغرز بیدیها او زهر کفیها او شیئا من بدنها به ابره حتی یؤثر فیه ثم تحشوه بالکوه او بتنوره تخذر رو بالمستوجمه الذي يفعل بها. میگه این هم اون کسی که میان روی بدن کسی از کنم با نقطه چید میکنن، با سوزن سراخ میکنن تا خون بیاد، بعد در همون محل نوره یا نمیدارم از کنم که گل و سرمه را میریزن، اون نقطه بعد میشه مثلا سیاه یا به صورت رنگ سبز در میاد و این موجب میشه که جلوه زن بهتر بشه و زیباتر بشه. حالا ما اینو در عراق زیاد میدیدیم، زنها عرب این کاره میکنن، الان که این پهلوان ها و اینا از این کارا فراوان میکنن. این روایت دیگر، روایت آخر، عبدالله ابن جعفر عن علی ابن جعفر انه سأل اخاه موسی ابن جعفر علیه السلام ان المرأة تحف الشعر من وجهها قال لا بأس. دنال میگه صورتش را عرض کنم که چی کنه این کتاب منام کنه، فرمایی مانعی نداره، بحثی بهش نیست، این کتاب ببینید اس کنم که مانعی نداره. این خب معلومه تا به اینجا بینی ببینند و هیچ روایتی را ما قوی پیدا نکردیم که بگه به این که کسب ماشته حرامه. من در حقیقت کسب ماشته اگرم برفض حرام باشه فقط منحصر میشه به جایی که غش در کار باشه، یعنی ماشته عملی انجام میده عالمن و آمدن برای اینکه این دنه همه را در معرض فروش قرار بدن و امر بر مشتری مشتبه بشه یا دختری را برای اینکه امر بر خواستگاران مشتبه بشه، اونم از باب اعانه علل اسم ممکنه که حرام بشه. خب عرض کنم حضورتون که پس تا به اینجا چندون مسئله روشن نشد که ما بیم بگیم خود کسب ماشته به نفسی امر حرامی است از محرماتی که شارع مقدس قرار داده. خب اما در اینها چیزی که واقع شده مسئله وصل شعر به شعر که این مورد نهی قرار گرفت. خب نهیم ظهور در حرمت داره، متصل کردن مو به موی دیگر حرامه. حالا این چرا حرامه؟ این در موردی که حالا یک زنی برای شوهر خودش میخواد آرایش کنه، مو هم مو خودش فرض کنه، قبلا مقدار موی خودش را ریخته بعد میاد اینها را وصل میکنه، چرا حرام میشه؟ که معنا نداره که بیم بگیم در اینجا حرامه. خب مو که موی خودشه، آمده است و وصلم کرده، برای همسر خودش هم وصل کرده، تدلیس هم در کار نیست. بنابراین این اطلاق وصل و شعر به شعر در مورد خودن خودش که قطعا من معنا نداره. حالا بفرمایید که اگر از مثلا خواهر شوهرش، از مادر شوهرش، از اینایی که بر شوهر حلالن، موهای اونها رو بیاد به موی سر زن خودش وز کنه، این زن برای شوهرش این آرایش کنه، اینم که هیچ موجبی برای حرمت نیست، زیرا هر مقدار زن برای شوهر خودش تزیین کنه این مورد ترغیبه. روایاتش هم در باب نکاح وارد شده که زن آرایش کردنش برای همسر خودش مستحسنه و مورد امر هم قرار گرفته. آمدیم به این که مویی که از زن دیگری باشه، سوال: آیا موی زنی اگر از بدنش قطع شد نگاه کردن به اون مو حرامه؟ آقایون، چرا اجازه بدید؟ چرا حرام باشه؟ یه کسی خب میدونی نهی قطعا یه منشه ای داره دیگه. علما به دست پا افتادن که بگن که شاید منشه نهی این باشه که چون موی زن دیگریه. نه میدونم، اجازه بدید اینجا معلوم میشه این نهی ها نهی در مقام تدلیس و غش و این حرف هاست، نهی فی نفسه ای که نیستش که بیان بگیم حالا وضع کردن موی به مو. حالا من میگم موی زن دیگر، آقایان اگر از سر زن قطع کشه موی زن تو این فرض کنی که آشغالا، حالا این مو نگاه کردن بهش حرامه؟ بله اشکال داره. چرا اشکال داشته بشه؟ نه بس به تلدیس نیست، من عرض میکنم موی زن نامحرم اگر از سرش قطع شد و در خارج افتاد این نگاه کردن به این مو حرامه. حالا آقا میفرماید فتوا دادن به حرمت، کلا موهی ها نفهمیدن این کلا موهی ها، اولا این کلا موهی ها مویه یا این که موهای مصنوعیه؟ اینا که میگه موهای مصنوعیست که لیکن میگه موهای مصنوعیست. آیا باز ببینیم مقام تدلیس بگذاریم کنار، تدلیس بگذاریم کنار، میگم که یک کسی موی برفض یک زن نامحرمی را به موهای خودش وز کنه، خب قهرن این مو از بدن اون زن اول قطع شده، حالا که قطع شده نظر کردن به موی زنی که قطع شده از بدنش آیا حرامه؟ حالا این زنهایی که موی را شغط میکنن که آرایش میرن بعد میزن توی سطلای آشغال، نگاه کردن موها حرام به نظر شما میاد؟ بله دلیل عقلی که نمیخواد، دلیل شرعی داره یا نه؟ دلیلش بس بعدش هم مثل صاحب نه. صلی الله علی محمد و آله.